توجه قرار میگیره، نسبت به اون شأن صلوات میفرستیم. این مقاماتی که ائمه دارن طریق نزول رحمت و شفاعت خاصه. توجه به هر مقامی یک اقرار خاص میخواد. اقرارم واقعا گاهی دشوار میشه، انسان خیال میکنه آسانه. اقرار کردن یه جاهایی، انبیای اولوالعزم هم در روایت داره که علت این که اولوالعزم شدن این است که وقتی مقامات این 14 نور تا وجود مقدس حضرت بقیت الله ارباهنا فدا عرضه شد، تردید نکردن، بیدرنگ قبول کردن. حضرت آدم با اون مقامی که داره
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحب حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه‌شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. بعد از آن برنامه سیمای زن را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را می شنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 31 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با پنجم ماه صفر سال 1445 هجری قمری و مطابق با 22 آگوست سال 2023 میلادی است. ۱۳۸۴ سال پیش در روز پنجم صفر سال 61 هجری قمری، حضرت رقیه سلام الله علیها، دختر کوچک امام حسین علیه السلام، در شام به شهادت رسید. رقیه خاتون یا فاطمه بنت الحسین علیه السلام، معروف به فاطمه صغیره، دختر آخر امام حسین سلام الله علیه، از مادری به نام ام اسحاق بنت طلحه بود. سن مبارک او را 3 یا 4 یا 7 سال دانستند. امام حسین علیه السلام بسیار به او مهر می‌ورزید و وی نیز به پدر علاقه فراوانی داشت. رقیه به همراه پدر، برادران، عموها و دیگر خاندان نبوی راهی سرزمین کربلا شد. پس از شهادت امام و یارانش، اهل بیت ایشان به اسارت کوفیان در آمده و سپس راهی شام شدند. رقیه خاتون در شام شب و روز در فراق پدر می‌گریست و پدر را طلب می‌کرد. معروف است که در خرابه شام پس از دیدن سر بریده پدر و گفتگوی سوزناک با وی، لب بر لب‌های پدر نهاده و آنچنان گریست که بیهوش شد. وقتی که او را حرکت دادند، دریافتند که از دنیا رفته است. آستانه حضرت رقیه سلام الله علیها یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در شهر دمشق پایتخت سوریه در 300 متری شمال شرقی مسجد مشهور اموی واقع است. صد و سه سال پیش در روز 31 مرداد 1299 هجری خورشیدی هوشنگ سیهون پدر معماری مدرن ایران متولد شد. وی در خانواده اهل موسیقی دیده به جهان گشود. پدر بزرگ او میرزا عبدالله فراهانی مشهور به پدر موسیقی سنتی ایران و بنیانگذار این نوع موسیقی بود. سیهون پس از پایان تحصیل معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل راهی پاریس شد و در سال 1949 میلادی موفق به دریافت درجه دکترای هنر شد. او در بازگشت به ایران در حالی که تنها 25 سال داشت نخستین اثر معماری خود بنای یادبود آرامگاه بو علی سینا را طراحی کرد. آرامگاه نادرشاه در مشهد، آرامگاه کمال الملک در نیشابور، آرامگاه خیام در نیشابور، بازسازی و طراحی آرامگاه فردوسی در طوس، برپایه طرح پیشین، ساختمان بانک سپه در میدان توپخانه تهران، بنای موزه طوس، مرکز فرهنگی یزد و ده‌ها بنای معروف شاخص ایران از دیگر آثار هوشنگ سیهون هستند. او در سبک معماری خود، بیش از هر چیز منطق را در نظر می گرفت، زیرا عقیده داشت هیچگاه هیچ چیز نباید بی منطق در معماری به کار برود. حتی کوچکترین خط و کمترین نقطه باید دلیل و معنی مخصوص به خود داشته باشند. او به تناسب اجزای طراحی و سادگی آن اهمیت زیادی می داد. سیهون استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و سه دوره رئیس این دانشکده بود. همچنین در طول سالهای فعالیت خود عضو شورای ملی باستانشناسی، شورای عالی شهرسازی، شورای مرکزی تمام دانشگاه‌های ایران و کمیته بین المللی ایکوموس وابسته به یونسکو و به مدت 15 سال مسئولیت و مرمت بناهای تاریخی ایران را بر عهده داشت. هوشنگ سیهون سرانجام در 5 خرداد 1393 هجری خورشیدی و در 94 سالگی در ونکوور کانادا درگذشت. و 73 سال پیش در روز 5 صفر سال 1372 هجری خورشیدی آیت الله محمد علی معصومی عالم و فقیه مسلمان در بهبهان از شهرهای جنوبی ایران وفات یافت. وی در سال 1288 هجری قمری متولد شد و از نوجوانی فراگیری علوم دینی را آغاز کرد و پس از سالیان متمادی تحصیل در حوزه علمیه نجف در کشور عراق به درجات بالای علمی دست یافت. وی همچنین از مبارزان عصر خود به شمار می رفت و در دفاع از آرمان اسلامی و مسلمانان کوشا بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 31 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 22 آگوست سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاسیس یک
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان و ویژه سلسله تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در این لحظات در خدمت شما هستیم، با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از شهر و ناحیه‌های ولایت خودمختار کوهستان بدخشان برای اولین بار پس از ناآرامی‌های سال 2022 در این منطقه از تاجیکستان. اعلام منبع‌های خبری درباره دست داشتن شهروند تاجیکستان در حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام شیراز جمهوری اسلامی ایران. نگرانی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از افزایش قانون شکنی ها از سوی برخی از افراد وابسته و ساختارهای قضایی تاجیکستان و ادامه هوای نامساعد در نقاط مختلف تاجیکستان. شنوندگان عزیز، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. اینک در ادامه گفتار بخش تحلیلی را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از روز سه‌شنبه سفر نوبتی خود به منطقه خودمختار کوهستان بدخشان را آغاز کرد. طی این سفر چند روزه رئیس جمهور تاجیکستان چندین طرح امنیتی، آموزشی و اقتصادی و اجتماعی را به بهره برداری رسانید. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در صحبت با مردم و فعالان ولایت خودمختار کوهستان بدخشان از ضرورت توجه جدی به ساخت و ساز و جبران عقب‌ماندگی های اقتصادی این منطقه و بخصوص در پرتو برنامه ها به مناسبت استقبال از 35 سالگرد اعلام استقلال دولتی تاجیکستان تاکید کرد. گفته نیز این نخستین بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از ولایت خودمختار کوهستان بدخشان پس از ناآرامی های سال 2022 در قلمرو این ولایت است. در آن ناآرامی ها تعدادی از ساکنان ولایت و همچنین نظامیان و نیروهای امنیتی تاجیکستان کشته و زخمی شدند. در پی آن حوادث مقامات امنیتی تاجیکستان ده ها نفر از فرماندهان و رهبران محلی گروه های سلاح به دست کوهستان بدخشان را بازداشت و روانه زندان کردند. ولایت خودمختار کوهستان بدخشان از مناطق دورافتاده تاجیکستان به شمار می رود که به دلیل واقع شدن در مناطق کوهستانی و هممرزی با کشورهای افغانستان، چین و قرقیزستان به عنوان یکی از مناطق ویژه تاجیکستان محسوب می شود که البته از لحاظ اقتصادی با کمبودی ها و نواقصی نیز روبرو است. اما ولایت خودمختار کوهستان بدخشان همونطوری که عنوان کردیم مرز طولانی با کشور همسایه افغانستان دارد که از این لحاظ نگرانی های در جهت احتمال تعرض گروه های افراطی و مسلح از قلمرو کشور همسایه در میان مردم و مقامات تاجیکستان وجود دارد. اگرچه تعداد تعرض این گروه ها خیلی کم به مشاهده رسیده است و تنها در چند مورد خبرهای از عبور غیرقانونی برخی افراد سلاح به دست به قلمرو ولایت خودمختار کوهستان بدخشان منتشر شدند، اما وجود گروه های تروریستی و افراطی در شمال افغانستان و به ویژه در ولایت همنام بدخشان افغانستان همواره به عنوان یکی از عامل های نگرانی و تشویش در نزد ساکنان مناطق نزدیک مرزی تاجیکستان، از جمله در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان و کلن در جامعه تاجیکستان باقی میماند. درباره خطرهای احتمالی تهدید کننده در مرز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یک نشست چنین گفت:
مرز دولتی در ردیف ارزش‌های ملی، زبان، تاریخ، فرهنگ و دیگر مقدسات ملی از جمله مهمترین عنصرهای صاحب اختیاری و صاحب استقلالی دولت می باشد. بنابراین یکی از مسائل مهمترین است که در نزد دولت ما هنوز در آغاز به دست آوردن استقلال قرار داشت، تأسیس دادن ساختارهای مرزبان بود. ولی عیناً در همان ایام کشور ما به گرداب مخالفت‌های شدید سیاسی و بعداً به آتش جنگی تحمیلی شهروندی کشیده شد. وابسته به این خاطر رسان می نمایم که یکی از سببهای سرزدن جنگ شهروندی در سطح ضروری تأمین نبودن حمایه سرحد دولتی بشمار می رفت. جهت پیشگیری کردن عبور گروه های تندرو و افراطی و قاچاق سلاح و مواد مخدر توسط خط سرحد دولتی ضرورت به میان آمد که 28 می سال 1994 در ساختار مقامات امنیت کشور قشنهای سرحدی را تأسیس نمودیم و این صحنه تاریخی را روز سرحدبانان اعلان نماییم. در این روند یک نقطه مهمترین را خاطرنشان می‌سازم که سرحد دولتی تاجیکستان خصوصا در سمت افغانستان از لحاظ جغرافی مشکل‌ترین منطقه مرزی می‌باشد، زیرا قسمی زیادی آن از موضع‌های دشوارگذر کوهی می‌گذرد. با در نظر داشت این، در دوران صاحب استقلالی جهت تأمین نمودن حمایه با اعتماد سرحد دولتی بسیار اقدامات ضروری از تشکیل اتریاد و کمیندتور و دیدبانگاه و نقطه‌های گذرگاه سرحدی سر کرده تا تأسیس مؤسسه‌های تعلیمی آید به آماده نبودن متخصصان سرحدبان عملی کرده شدند.
یاران شنونده، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان می شنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
روز یکشنبه هفته گذشته حادثه تروریستی دیگر در حرم شاه چراغ علیه السلام واقع در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران رخ داد. منبع‌های خبری و مقامات امنیتی ایران اعلان کردند عامل تیراندازی در این حادثه رحمت الله نوروز شهروند تاجیکستان می باشد. اما پیگیری ها نشان داده است که این فرد در سال 2019 در شهر راستاوی روسیه استقامت داشته است. پیش از این نیز در حمله سال گذشته به زائران و خادمان حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز چند تن دیگر از شهروندان تاجیکستان نیز با عنوان گمانبر و عامل دست داشتند که بعداً مجازات شدند. در همین حال کارشناسان و آگاهان در جامعه تاجیک معتقدند اکثر افراد وابسته به گروه‌های تروریستی افراطی به شمول داعش از جمله آنهایی هستند که در روسیه و زمانی در مهاجرت کاری بودند تحت تأثیر تبلیغات مبلغان این گروه قرار گرفتند. حاجی مرزا یک تن از روحانیان شناخته شده تاجیکستان در این باره میگوید
همین چیزها حقیقتاً بسیار مهمه که ما همین تفرهم دارم، بسیار احساس کردم در همین بابهای جهادی و در بابهای سلفی و در بابهای همین تحریری و خیلی همین بگیم رویه های نامطلوب برای همین یا راه های هستن که آلی آینده که نو اینه جهادی برامد و مقصد داعش برامد و سلف آلی با منبت با دیگر نام ها قطعی با دیگر گروه ها پیدا می شود برای پیشگیری همه همو در کار از که همین آخه زمانه من می رفتم احمد یک زمانه من می رفتم و وقتا این جنگ های مثال دولت های عرب نبود و جنگ در داخل داغستان بود و اینگوشتیا بود و همون جا بود همین بچه های ما را به خاطر که اینا احتیاج به پول داشتن همون جدن بعضی هاشون با همون ترغیبی مثال همون بعضی رالیکا قطعی و بعضی ترغیبا قطعی و بعضی آیت های قرآن دلیل و حجت شون می وردن او طرف های اینگوشتیا و چچنیا می بردن شون ما همون چنها همون در بین مردم همین صحبت ها را در پرسپیک می رو در پکلان گره و در همون شهرهایی که در مسجدهایی که بودم همین ها را می گفتم اما که حاضرها با کمتر همین دامنی همین بگیم که دعوت بسیار وسیع بچید مثال حاضر از چکل بگیم که همون صورت حرکت های تیز اینترنتی بسیار تر البته همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی های خلاص همون هر یک رولیکا را تماشا میکنن هر یک دعوت هایی که اونها میکنن تماشا میکنن انا در مقابل دعوت اونها یکان دعوت های رد کننده نیست یکان دعوت های مثال رد کننده سخن همون ها نیست غیر اینها زنده هاشون هم در بین بچه ها هستن همون بگیم همون با اصطلاح های همون خود روسا یا چیکه های تشکیل کرده بودن در خود همین مسکه و دیگر شهرو که بچه ها همونجا جمع آمد میشیدن و می نشستن و از همین گفته های همون نماینده های همون ها مقصد با خبر میشیدن از همونجا گویم بسیار قوت میگرفتن حتی تا اندازه شیده بودن که دیگر با تلفن قطعی ما بحث مناسبه میبرامدن برای همین بود هم البته قوه بگیم همون منشهشون هم اینترنت هم هست و هم طریقای می تلفنی و اینترنتی و طریقای دیسک و طریقای فهموندادی و همه از همه می راه اکی استفاده می برن.
در ادامه محکومیت های جهانی نسبت به حادثه تروریستی شاه چراغ مقامات تاجیکستان به ویژه سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور ضمن یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه شدیداً این اقدام تروریستی را محکوم کرد و گفت این چنین حوادث هیچگاه مانع از ادامه همکاری ها و مناسبات دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان نمی شود و از این ترتیب در جامعه تاجیکستان نیز نسبت به این حادثه تروریستی واکنش منفی بروز شده است. شنوندگان عزیز ارجمند با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، برنامه ای سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما یاران همراه و همراهان همیشگی برنامه سیمای زن. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدواریم که شما هم ما را همراهی میکنید. یاران همراه، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه بر آنیم تا در مورد جایگاه ارزشمند و والای مادر در اسلام با شما سخن بگوییم و اثر تربیت مادر در تعالی خانواده را برایتان شرح و توضیح دهیم. یکی از نقش‌های ارزشمند زن نقش مادری است. مادر زلال‌ترین سرچشمه مهر و مهم‌ترین عامل سعادت خانواده است. مادر احساس امنیت، آرامش، قدرت و استقلال را در کودک به وجود می‌آورد. از دیدگاه اسلام زن در مقام مادری به اوج شکوفایی می‌رسد. مادر تامین کننده نیازهای جسمی و روحی کودک و شکل دهنده شخصیت و سازنده افکار اوست. مسئولیت مادر بسیار مهم و احساسی است. مادر سلسله وظایف تربیت و پرورش را به عهده دارد که پدر به لحاظ ذات و ماهیت خلقتش موظف به انجام آن نیست و حتی از پس این مسئولیت ها بر نمی آید. دوران بارداری 9 ماه و دوران شیردهی کودک 2 سال طول می کشد که در این 2 سال و 9 ماه کودک به طور مستقیم از مادر تغذیه می کند. در حقیقت مادر مسئول حفظ جان و سلامت خود و فرزندش است. ناپلئون در این باره می گوید: من همه پیشرفت ها و موقعیت های خود را مدیون کوشش های مادرم هستم. او بود که از کودکی اراده و پشتکاری مرا تقویت کرد. بر این اساس مادر باید در مسیر اندیشه و معیارهای ایمان و فضیلت رفتار کند. بشک وظیفه بالاتر از وظیفه مادری نیست. مادر شاهکار آفرینش و نقطه اصلی حیات جامعه است. مادر با دست گوهره را با دست دیگر جهان را تکان می دهد. مادر شدن نوع مسئولیت پذیری و توجه به جنبه های تربیت و اخلاقی است و به ایمان سلامتی روح، آگاهی، احساساتی عمیق، فضیلت‌های انسانی، عفت، شرف، عاطفه، اخلاق خوش و قلب مهربان نیاز دارد. البته گفتنی است که کسی این ویژگی ها را دارد نمیتواند خود را مادر بخواند، مگر آنگاه که با بهره‌مندی از توانایی های خیش کودک را رهبری و تربیت کند. زندگی و سعادت کودک و جامعه بر مادر وابسته است و موظف است افرادی شرافتمند و مفید برای جامعه بپرورد. از این رو برای تحقق این امر باید آمادگی پیدا کند و باید خود متعهد باشد و درس تعهد نیز به فرزندش بیاموزد. یک زن در نقش مادر وظایف پرورش و تربیت فرزند را به دیگر وظایف مقدم می دارد و بیش از یک زن در نقش مادر وظایف پرورش و تربیت فرزند را به دیگر وظایف مقدم می دارد و بیش از هر چیز به سازندگی کودک اهمیت می دهد و بیشک برای سازندگی به تعادل روحی صبر و آرامش نیازمند است. مشکلات امروزه جامعه ما از آنجا سرچشمه می گیرد که زنان کمتر به مسئولیت پذیری در زمینه تربیت فرزندان علاقمند اند و به مادر شدن و نگهداری کودک تمایل ندارند. آن که به فکر آراستن خود و زینت و تجمل و رزق و برق زندگی است و پرورش فرزند را به دیگران می سپارد. مادر نیست. کسی به حقیقت مادر است که همه کوشش خود را صرف تربیت شایسته کودکانی خیش کند و به این کار ببالد. فرزند بیش از هر چیز به حمایت و عطوفت نیاز دارد، نه به ثروت و امکانات و وسیله های رفاهی. چه ارزشی دارد که کودک در آغوش پرستار یا خدمتکار خانه یا مربی مهدی کودک ناراحت و افسرده باشد و درست و شایسته تربیت نشود، ولی مادری وی به مدارج بالای علمی و به مراتب والای اجتماعی برسد؟ کودکان و نوجوانانی بازکار در پرورشگاه ها و کانون های اصلاح و تربیت یا زندان ها معرفی وجود مادران نالائق، بی‌هدف و تبهکارند. وجود این گونه افراد که شماری آنها کم نیست نشان دهنده اهمیت مقام مادر و نقش مهم و والای تربیت است. پس بایست مقام شامخ مادران را گرامی داریم و بر رحمت‌های آنان ارج نهیم که آنان سرچشمه کرامت، محبت و پدید آورنده هر گونه خیر و سعادتمندی هستند و ویژگی ها، اندیشه ها و خلق و خوی وی در کودک تأثیر می گذارد. بنابراین مسئولیت زن به ویژه در سالهای اول تولد کودک به مراتب بیشتر از مرد است. کودک ضعیف و ناتوان به احساسات ناب و محبت عاشقانه و خالصانه نیازمند است. این مادر است که با نوازش های مهربانانه خود محبتش را به کودک نثار می کند. مادر مظهر عاطفه و مهربانی و گرمابخش خانه است. اوست که محیط خانه را دوست داشتنی و با صفا می سازد. رفتار و اندیشه های مادر در کودک اثر می گذارد و تربیت کودک در قلمرو وظایف مادری است. او نسل ها را می سازد، با رفتار و افکار خود انسان را می پرورد. مادر کودک را از ناپاکی ها و ویژگی های اخلاقی ناپسندی همچون حسد، حرص، غرور و مانند آن دور می سازد و در وجود او مهر و صفا، خیرخواهی و خیراندیشی برای دیگران را پدید می آورد. محبت مادر و فرزند بسیار اثرگذار است. هیچ کس و هیچ نهاد نمی تواند جای مادر را به کودک بگیرد و وی را از محبت مادرانه برخوردار سازد. گاه علت گریه بچه گرسنگی یا بیماری و احساس درد نیز، بلکه وی به محبت و نوازش نیاز دارد و گرسنه مهر و محبت مادرانه است. نوازش مادر یکی از غذاهای روانی کودک است و باید مادر به اندازه لازم او را از این غذای روحانی بهره‌مند سازد. وقتی مادر کودکش را در آغوش میگیرد آرام میشود، زیرا صدای قلب مادر از هر آهنگ برای کودک دلنشین تر است. زن در نقش مادر مجموعه از عواطف و فداکاری ها را به نمایش می گذارد. ویژگی های روحی و جسمی زن به وی کمک می کند مسئولیت و وظایف اصلی خیش یعنی مادری را به خوبی ایفا کند. جایگاه مادر و پدر در فرهنگ اسلامی چنان والاست که خداوند متعال فرزند را از بزبان آوردن کوچکترین کلمه که سبب آزار و رنجش پدر مادر می شود نهی کرده است. خداوند در آیه 23 سوره اسراء می فرماید و خدای تو حکم فرمود که جز او را نپرستید و در باره پدر و مادر نیکویی کنید و چنانه که یکی از آنها یا هر دو در نزد تو پیر و سال خورده شوند، مبادا کلمه که رنجیده خاطرشان شود را بگویید و بر سر آنها فریاد زنی و آنها را از خود برانی و با ایشان با اکرام و احترام سخن بگو. مادر می تواند کودکی با شخصیت و بزرگمنش یا پست و زبون، پاکدامن و با عفت یا آلوده و به شرم تربیه کند و در همه حال در تکوین شخصیت کودک اثرگذار و نقش آفرین است. همه شخصیت های بزرگ پیشرفت و تعالی خود را مدیون زحمت های مادرشان هستند. خب دوستان گرامی، در همه جا وقتی جدا شده برنامه سیمای زن به پایان میرسد. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
سر من هوای تو، داد فلک سزای من، تو چه بود سزای تو. میروم و نمیرود نام تو از زبان من، به که نفارسی از کسی نام من و نشان من. چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان با مقامات دولت چین. افزایش مرکز صنعتی ناحیه رشت تا سال 2026. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: بازه توافق ایران و آمریکا دو ماه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، در سفر به چین از موزه تاریخی حزب کمونیست چین بازدید کرد. رستم امام‌علی امروز از موزه تاریخی حزب کمونیست چین بازدید و با نمونه های آثار و اسناد تاریخی مربوط به تاریخچه تأسیس حزب و دوره های تشکیل آن آشنا شد. این موزه در سال 2021 شروع به کار کرد و بیش از 2500 عکس، 3600 سند تاریخی و موارد دیگر در آن به نمایش گذاشته شده است. موزه تاریخی حزب کمونیست چین بیش از 147000 متر مربع مساحت دارد و یکی از بزرگترین موزه های دارای اهمیت ملی برای مردم چین است. روز 21 آگوست در چارچوب سفر رسمی به جمهوری خلق چین، رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، با یین یو رئیس شهر پکن پایتخت جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای گفتگو رستم امام‌علی از استقبال گرم و پذیرای طرف چینی قدردانی کرد. تأکید شد که گفتگوهای دوستانه و قابل اعتماد دائمی بین امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سی جینگ پینگ رئیس جمهوری خلق چین عامل مهمی در تقویت مشارکت استراتژیکی و مجموعه اسناد بین دولتی که در سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری خلق چین به هدف رشد بیشتر همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و چین امضا شد تلقی می شود. طرفان تأکید کردند که توجه مستمر به گسترش روابط بین پارلمانی که اهداف و اصول مشارکت استراتژیکی را برآورد می کند معطوف است. در این دیدار برای گسترش همکاری ها در سطح پایتخت ها در زمینه های مورد علاقه ابراز علاقه شد. 21 کارخانه و مراکز صنعتی تا سال 2026 در ناحیه رشت ساخته می شود. بنابر اعلام مسئولان ناحیه رشت، ساخت 21 کارخانه و بنگاه‌های صنعتی تا سال 2026 برنامه‌ریزی شده است. این اقدام در راستای اجرای دستور رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر اعلام سال‌های رشد صنعتی 2022-2026 اجرا خواهد شد. با گفته مسئولان ناحیه، بر اساس این طرح با مشارکت سرمایه‌گذاری کارآفرینان و شریکای توسعه در سال 2022-2026 با در نظر گرفتن در دستور بودن مواد اولیه ساخت مراکز صنعتی آغاز شده است. همچنین بنگاه‌های تولید ناحیه رشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 واحد افزایش یافته است. در 6 ماه امسال ارزش محصولات صنعتی ناحیه رشت 17.8 میلیون سومانی بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 319.3 هزار سامانی، معادل 1.8% افزایش داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد پازه توافق ایران و امریکا دو ماهه است. ناصر کنعانی درباره روند کنونی تبادل زندانیان و آزادسازی پلهای ایران در کشور کره جنوبی گفت بازه زمانی مشخص شده در این ارتباط از سوی مقامات زیرب حدی اکثر تا سقف دو ماه در نظر گرفته شده است. ناصر کنعان افزود خوشبین هستیم که در بازه زمان مشخص شده روند انتقال پلهای ایران انجام شود و بر اساس اطلاعی که داریم مبتنی بر توافق انجام شده کار در روند خوبی در حال انجام است.
سفر مهم وزیر امور خارجه کشورمان به ریاض و گفتگو و دیدار با مقامات عالیات به این کشور اشاره کردید. سفر در چهارچوب دعوت رسمی به عمل آمده از سوی وزیر خارجه عربستان و سعودی از آقای دکتر امیر عبداللهیان بود. موضوعات مختلفی در این سفر در برنامه گفتگو و تبادل نظر قرار داشت. طبیعی است بعد از حدوداً 7 سال انقطاع روابط موضوعات عدیده ای برای گفتگو و تبادل نظر در نشست‌ها و دیدارهای مقامات عالی دو کشور وجود دارد و این دیدار در همین چهارچوب، دیدار پر موضوع برای گفتگو و تبادل نظر بود. ما هم موضوعات دو جانبه سیاسی رو مطرح کردیم و هم موضوعات مهم مربوط به حوزه‌های اقتصادی و تجاری رو در ارتباط با موضوع مربوط به ایجاد مجمع گفتگو و همکاری در منطقه که مورد سوال جناب عالی هم بود، با توجه به اینکه در سفر قبلی وزیر امور خارجه به 4 کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس این ایده با مقامات عالی رتبه این کشورها مطرح شده بود و دیدگاه این کشورها در این زمینه اخذ شده بود، در این سفر هم فرصتی بود که با عربستان سعودی به عنوان یکی دیگر از کشورهای مهم حوزه جنوبی خلیج فارس این ایده طرح بشود و در این زمینه گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. طرف ایرانی دیدگاه‌های جمهوری اسلام ایران و اهداف ناظر بر پیشنهاد این ایده و ابتکار رو مطرح کرد. این ایده مورد توجه طرف عربستانی قرار گرفت و گفتند این موضوع رو مورد بررسی و مداقه قرار خواهند داد. خب تشکیل چنین مجمعی طبیعتاً یک روند هست، باید نظر طرفهای شریک این ایده گرفته شود، موضوع مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد. با فضای مثبتی که ما در منطقه شاهد هستیم می توانیم بگوییم که ما هم اکنون عملاً در چهارچوب مسیر گفتگو و تبادل نظر قرار داریم. بنابراین گام‌های بعدی می تواند زمینه تأسیس چنین سازکاری، چنین مجمعی رو فراهم بکنه و این گفتگوها به نتایج توأم با همکاری‌های مشترک سازنده و متمرکز بر منافع مشترک همه طرف‌های حوزه شمال و جنوب خلیج فارس منتهی بشود. در ارتباط با موضوعات اقتصادی هم در این سفر بحث و گفتگو شد، از جمله در دیدار دو وزیر امور خارجه پیرامون فعال سازی دوباره موافقت‌نامه‌های موجود میان دو کشور و همچنین شروع مذاکرات برای انعقاد اسناد جدید مورد نیاز در روند توسعه همکاری‌های دو جانبه دو کشور گفتگو و تبادل نظر خوبی شد، از جمله همکاری در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، حمایت متقابل از سرمایه گذاری، امور گمرکی و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف. در این زمینه بحث و گفتگو شد و طرفین در خصوص ضرورت آغاز گفتگوها و مذاکرات در این زمینه ها هم نظر بودند. همچنین طرفین اشتراک نظر داشتند که در اولین فرصت ممکن اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور هم فعال بشه و برگزار بشه و انشاءالله ما ثمرات روند پیشرفت این کار رو در حوزه های مورد علاقه دو جانبه از جمله در حوزه اقتصادی و تجاری شاهد باشیم. در ارتباط با نکته آخر جناب عالی هم، طرف عربستانی مجدداً دعوت پادشاه عربستان سعودی از جناب آقای دکتر رئیسی جهت سفر به عربستان سعودی رو تجدید کردند و بر اون تأکید کردند. اتفاق نظر وجود دارد که در چهارچوب همکاری های دو جانبه زمینه های لازم برای برگزاری و انجام موفق این سفر در زمان مناسب فراهم بشود و طرفین در این زمینه برای تلاش مشترک اتفاق نظر دارند و انشاءالله این برنامه‌ریزی ها و هماهنگی ها انجام خواهد شد.
رتبه سوم تیم نجوم ایران در المپیاد جهانی. تیم المپیاد نجوم ایران در 16 المپیاد بین المللی نجوم و اختر فیزیک در رتبه سوم را از آن خود کرد. تیم المپیاد نجوم ایران در 16 المپیاد نجوم و اختر فیزیک در شهر کراکوف لهستان با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره بعد از کشورهای انگلیس و هند موفق به کسب رتبه سوم جهان شد. بعد از ایران کشورهای آمریکا، برزیل، بلغارستان، رومانی، آلمان، کانادا در رتبه های 4 تا 10 را قرار گرفتند. این مسابقه در 3 مرحله نظری رصد و تحلیل داده های نجومی به مدت 10 روز با حضور 52 کشور در سرتاسر برگزار شد. رونمای از هواپیما بدون سرنشین قایق 313 رئیس سازمان صنایع هوایی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران از رونمای هواپیما بدون سرنشین قایق 313 خبر داد. قایق 313 یکی از طرح‌های جسورانه و بلندپروازانه مهندسان نظامی ایران است. قایق 313 یکی از هواپیمای نظامی و آموزشی سبک و دو موتوره و تک سرنشین با قابلیت پشتیبانی نزدیک است که سازمان صنایع هوایی نیروی مسلح در دست توصیه دارد. امیر خواجه‌فر رئیس سازمان صنایع هواپیمای نیروی مسلح با اشاره به جنگنده قایق 313 گفت طرح قایق در دو ورژن در حال ساخت است. یکی از این ورژن ها هواپیمای بدون سرنشین است که در ماه‌های آینده رونمایی خواهد شد. بررسی ها و ارزیابی های رسانه‌ای در آمریکا حکایت از آن دارد که احتمالاً حزب دموکرات برای انتخابات رئیس جمهوری بعد آمریکا میشل اوباما همسر رئیس جمهوری پیشین این کشور را به عنوان نامزد نهایی خود جایگزین جو بایدن خواهد کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
14 ماه و نیم مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همه نظرسنجی‌ها از جمله نظرسنجی نشریه سنتر اسکوار آمریکا نشان می‌دهد که جو بایدن در رقابت با همه رقبایش در حزب دموکرات از هیلاری کلینتون و کامالا هریس گرفته تا رابرت اف کندی دست برتر را دارد. به جز یک رقیبش که اگر وارد رقابت با او شود قطعا دموکرات ها بایدن را کنار خواهند گذاشت و او کسی نیست جز میشل اوباما همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا. در این حال بسیاری از تحلیلگران در آمریکا معتقدند بایدن به علت ناتوانی جسمی و ذهنیش پرونده فساد مالی پسرش و محبوبیت کم ممکن است گزینه نهایی دموکرات ها برای انتخابات بعدی نباشد. از جمله لیز پیک کارشناس سیاسی:
بایدن احتمالاً نمیتونه در انتخابات بعدی شرکت کنه چون محبوبیت و توان لازم رو برای پیروزی نداره و احتمالاً یا خودش کنارگیری میکنه یا او رو کنار میگذارن. در این صورت به نظر میرسه که از نظر دموکرات ها بهترین گزینه برای جایگزین بایدن میشل اوباماست که هم شهرت و هم محبوبیت لازم رو داره.
استیف ترلی استاد یکی از دانشگاه‌های آمریکا هم میگوید حزب دموکرات برای انتخاب نهایی میان جو بایدن و میشل اوباما در حال اتخاذ تصمیمی تعیین کننده است.
اگر بایدن در انتخابات نباشه کامالا هریس هم نمیتونه باشه چون اون واقعا فاجعه است، نه محبوبیت داره و نه توانایی. به نظر میرسه که در این صورت تنها نامزد حزب دموکرات که میشه روی برنده بودنش در انتخابات مطمئن بود میشل اوباماست.
بر اساس نظرسنجی جدید نشریه سنتر اسکوار آمریکا میزان اقبال عمومی و آرای میشل اوباما در جامعه آمریکا حدود 12% از جو بایدن بیشتر است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همکاری دو جانبه محور رایزنی مقامات قزاقستان و ازبکستان. وزیر خارجه قزاقستان در یک سفر رسمی به تاشکند با رئیس جمهور ازبکستان دیدار و در مورد همکاری های دو جانبه گفتگو کرد. مراد نورلتت وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان سلام قاسم ژارمت توقایف رئیس جمهور قزاقستان را به وی ابلاغ کرد و طرفین تقویت بیشتر روابط دوستانه، مشارکت استراتژیکی و اتحاد دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور ازبکستان در سطح بالای همکاری دو جانبه از جمله تماس مسمیر سمر در سطح پارلمان ها، دولت ها، ادارات منطقه‌ای عمومی و تجاری دو کشور اشاره کرد و گفت کمیسیه مشترک بین دولتی و گروه کاری به طور مؤثر عمل میکند. همچنین رئیس جمهور ازبکستان و وزیر خارجه قزاقستان در این دیدار به تشدید بیشتر تماس های سیاسی اتخاذ تدابیر برای تسریع طرحها در بخش های استراتژیکی اقتصادی و همچنین تقویت حسن همجواری توجه ویژه داشتند. فرانسه نگران از دست دادن اورانیوم نیجریا. نیجریا به عنوان فقیرترین کشور آفریقایی از معادن مهم و بزرگ اورانیوم برخوردار است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
کودتای نظامی در کشور افریقایی نیجر وابستگی فرانسه به اورانیوم این کشور را بیش از پیش عیان و بر سر زبان ها انداخته است. فرانسه بخش مهمی از اورانیوم مورد نیاز راکتورهای خود را از کشور نیجر تامین می‌کند. حال سوال مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه این است که آیا وقوع کودتا در نیجر فرانسه را با بحران کمبود اورانیوم و انرژی روبرو خواهد ساخت؟
Environ 10% de l'uranium qui est dans nos centrales nucléaires françaises.
10% اورانیوم مصرفی راکتورهای هسته‌ای فرانسه از معادن نیجر تامین می‌شود. حال در این شرایط فرانسه باید راه حلی برای این کمبودها پیدا کند.
نیجر به عنوان فقیرترین کشور افریقایی از معادن مهم و بزرگ اورانیوم برخوردار است. بیش از 25% اورانیوم اروپا از این کشور تامین می‌شود. کشور نیجر از مستعمره های فرانسه بوده که در سال 1960 میلادی استقلال خود را به دست آورده است. با این حال فرانسه همچنان بر معادن اورانیوم نیجر که 60% صادرات این کشور افریقایی را تشکیل می‌دهد نظارت دارد.
ما علاوه بر استخراج یک شبکه نظارتی داریم که بیش از 40 سال است بر معادن اورانیوم نیجر نظارت می‌کند.
کشور نیجر سومین تامین کننده بزرگ اورانیوم فرانسه پس از قزاقستان و استرالیا است. از نظر کارشناسان هرچند منافع اقتصادی فرانسه در نیجر تنها به اورانیوم محدود می شود، با این حال همین ماده جایگاه مهمی در واردات فرانسه دارد. در صورت تشدید بحران در روابط فرانسه و نیجر، فرانسه قادر است به مدت 2 سال از ذخایر اورانیوم به عنوان بخشی از ذخایر استراتژیک بهره برداری نماید. علاوه بر این فرانسه توانایی آن را دارد تا با فرایندهای صنعتی اورانیوم ضعیف شده را بار دیگر و مجدداً غنی سازی نماید. فرانسه با 56 راکتور بیش از 70% برق مصرفی خود را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تأکید مقامات تاجیکستان و سازمان ملل بر توسعه همکاری‌ها. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مدیر منطقه دفتر هماهنگ توسعه سازمان ملل متحد برای اوروپا و آسیا مرکزی دیدار کرد. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با گویی یوبسون مدیر منطقه دفتر هماهنگ توسعه سازمان ملل متحد در امور اوروپا و آسیا مرکزی دیدار و گفتگو کرد. نهاد دیپلماتیک تاجیکستان با اعلان این مطلب گفت در این دیدار وضعیت کنونی و چشمانداز رشد همکاری های سودمند تاجیکستان و ساختارهای سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاوه بر این دو طرف طی این دیدار در مورد مسائل طرحهای در حال اجرا در تاجیکستان، رویدادهای آینده و همچنین فرصتهای برای گسترش تعامل در زمینه های مختلف تبادل نظر کردند. انصراف ترامپ از شرکت در مناظره مقدماتی حزب جمهوری خواه. رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد انتخاباتی درون حزب جمهوری خواهان شامگاه یکشنبه اعلان کرد که در مناظره های مقدماتی جمهوری خواهان که از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد شرکت نخواهد کرد. ترامپ گفت آمریکایی ها من را به خوبی میشناسند و برای ریاست جمهوری نیاز به رویارویی عمومی به هیچ رقابتی ندارم. شرکت نکردن ترامپ در مناظره های انتخاباتی در حالی است که وی درگیر چندین پرونده اتهام در دادگاه فدرال آمریکا است. رئیس جمهور سابق آمریکا در مجموع با 78 اتهام در 3 پرونده جنایی روبرو است. علاوه بر تلاش برای ابطال نتیجه انتخابات و تحریک هوادارانش برای حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه پرونده های نگهداری اسناد طبقه بندی شده بعد از ترک کاخ سفید و پرداخت حق سکوت به یک بازیگر فیلم مستحجم به پیش از انتخابات سال 2016 را شامل می شود. توسعه همکاری دفاعی ایران و روسیه. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف رشد و تقویت مناسبات دفاعی بین ایران و روسیه با ویژه در حوزه رزمی زمینی پایه به مسکو سفر کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
همین چند روز پیش بود که جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان برای شرکت در اجلاس امنیتی مسکو و دیدار با وزیر دفاع و مقامات بلندپایه دفاعی روسیه و کشورهای حاضر در این اجلاس به روسیه سفر کرد. حالا امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش وارد مسکو شد.
بنده به دعوت رسمی همتای خودم در روسیه
به این سفر اومدم و خوب الحمدلله روابط خیلی خوبی حاکم است بین کشور روسیه و جمهوری اسلامی ایران. ما هم در تداوم همین تعاملات و روابط حسنه‌ای که برقرار هست در موضوعات خاص نظامی، مخصوصا موضوعات آموزشی و ورزشی، تقریبا میشه گفت که تعاملات بسیار خوبی داریم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش پس از ورود به مسکو با حضور در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری‌های نظامی روسیه از بخش‌های مختلف غرفه جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. غرفه‌ای که محل عرضه توانمندی‌های بومی صنایع دفاعی ایران است.
به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واقعاً و به برکت رهبری‌های بی‌بدیل امامین انقلاب، مخصوصاً رهبر فرزانه انقلابمون، در نیروهای مسلح ما اصل بر روی پای خود ایستادن، خودکفا بودن، خودکافی بودن هست.
نمایشگاه بین المللی فناوری‌های نظامی روسیه یکی از بزرگترین ها در دنیاست. با حضور بیش از 60 کشور جهان و امسال جمهوری اسلامی ایران حضوری پررنگ در بخش‌های مختلف نمایشگاه و اجلاس امنیتی داشت.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه چند خبری از ورزش تقدیم حضورتان می‌گردد. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان جهان شدند. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنج به عنوان قهرمان جهان دست یافتند. در پایان مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمان جهان در اردن، تیم ایران توسط احمد رضا محسن نژاد در وزن 63 کیلوگرم، علیرضا عبدالله در وزن 77 کیلوگرم و فریدون هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. یاسین یزیدی در وزن 82 کیلوگرم و ابوالفضل چوبانی در وزن 87 کیلوگرم به مدال نقره و امیررضا ده بزرگی در وزن 60 کیلوگرم به مدال برنج دست یافتند. در رده‌بندی تیم‌ها نیز ایران با 162 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های گرجستان با 89 امتیاز و ارمنستان با 88 امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند. با قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران رکورد تاریخی برای کشتی فرنگی کشور ثبت شد و 4 تیم کشتی آزاد نوجوانان، کشتی فرنگی نوجوانان، کشتی آزاد جوانان و کشتی فرنگی جوانان در رقابت‌های جهان به عنوان قهرمان دست یافتند. پیام تشکر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان در مسابقات جهانی، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام از تیم‌های کشتی فرنگی آزاد و کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران به مناسبت قهرمانی در جهان تشکر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز، تیم ملی کشتی فرنگی با پیروزی خود ملت ایران را خوشحال کردید. عزیزان، از شما و تیم آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان که در 2 هفته اخیر به پیروزی دست یافتید تشکر میکنم. سید علی خامنه ای، 35402. شنوندگان گرامی، این بود مجموع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
با وجود فشارهای روزافزون آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی، دولت قزاقستان همچنان تصمیم قطعی دارد که از مسیر ایران به آب‌های آزاد بین‌المللی دسترسی داشته باشد. دولت قزاقستان اعلام کرده است قصد دارد از طریق راه‌های ارتباطی ایران مسیر مستقیم نوی به آب‌های آزاد بین‌المللی برای صادرات محصولات کشاورزی خود باز کند. این مسیر نو از طریق بندر کوریک در قزاقستان به بندر امیرآباد در بحر کسبی یا بحر خزر در شمال ایران و بندر عباس در خلیج فارس ایجاد خواهد شد. این مسیر مورد نظر قزاقستان می باشد و زمان ارسال و تحویل کالا را جهت دسترسی به بندرهای امارات، هند، پاکستان و همچنین شرق دور و ساحل‌های شرقی آفریقا به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. در این حال این مسیر ارتباطی برای قزاقستان امکان صادرات کالا به اتحادیه اروپا را نیز فراهم خواهد کرد. در همین راستا مذاکرات به منظور سرمایه‌گذاری مشترک توسط سریک جمانگارین، معاون نخست وزیر قزاقستان و رئیس شرکت نقلیات راه اماراتی سیماک تفتی نیز انجام شده است و توافقات همکاری های متقابل برخوردارند. با وجود زمینه های گوناگون همکاری ایران و قزاقستان، برخی فشارهای خارجی تا کنون مانی همکاری های متقابل دو کشور به ویژه در عرصه های اقتصادی شده است. در زمینه همکاری های تهران و آستانه، میثم آرایی، کارشناس حوزه آسیای مرکزی تاکید کرده است، برای گسترش همکاری ایران با قزاقستان باید روی طرح‌های مشترک صنعتی با محوریت بخش خصوصی با حمایت های دولت های دو کشور تمرکز شود. همکاری های مشترک در امور صنعتی یکی از زمینه های همکاری های دو جانبه تهران و آستانه به حساب می آید. پیش از این ایران آمادگی خود را برای فعالیت در امور کشاورزی قزاقستان اعلام کرده بود. ایران می تواند با فناوری بومی بخش کشاورزی قزاقستان را دچار دیگرگونی کند و تولیدات این کشور را به میزان بیشتری افزایش دهد. در شرایط کنونی قزاقستان با صادرات نوع‌های گوناگون محصولات کشاورزی کشوری شناخته شده در زمینه صادرات گندم به حساب می‌آید. قزاقستان با بیش از 2,700,000 کیلومتر مربع مساحت، بزرگترین و وسیع‌ترین جمهوری آسیای مرکزی پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، همواره با جمهوری اسلامی ایران رابطه‌های سیاسی و اقتصادی دوستانه داشته است. مشارکات دینی، تاریخی و فرهنگی میان ملت‌های ایران و قزاقستان زمینه‌های ایجاد فضای دوستانه در سطح رابطه‌های سیاسی دو کشور را فراهم کرده است. با وجود این شرایط مناسبی که اکنون وجود دارد، اما سطح رابطه‌های فعلی تهران و آستانه در بخش‌های مختلف به هیچ وجه شایسته توانمندی‌های دو کشور نیست. این در حالی است که قزاقستان در میان کشورهای آسیای مرکزی پیشتاز توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی به حساب می آید. قاسم جمرات تقایف رئیس جمهوری قزاقستان در نشست ماه می سال جاری میلادی شورای عالی اقتصادی اوراسیا با اشاره به اهمیت کریدور شمال جنوب، سرمایه گذاری مشترک اعضای این اتحادیه برای ایجاد زیرساخت های بحری و خشکی در بندرهای ایران و ترکمنستان را عامل توسعه جغرافیای صادراتی کشورهای عضو و استقبال از تصمیم روسیه برای ایجاد کریدورهای در مسیر چین، هند، ایران و دیگر منطقه غرب و جنوب شرق آسیا ابراز اطمینان کرد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا آسیا و شمال و جنوب جهان را به ویژه از طریق ایران به هم وصل خواهد کرد. کریدور بین المللی شمال جنوب نام طرح بزرگی حمل و نقلی و ترانزیتی است که نخستین بار توسط ایران مطرح شده است. در پای توافق سه کشور ایران، روسیه و هند در سال 2000 اجرای این طرح به صورت رسمی در دستور کار قرار گرفت. این طرح به عنوان یک پل ارتباطی مهم میان کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و روسیه با مناطق خلیج فارس، اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا از مسیر ایران شناخته می شود. به همین دلیل است که کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان برای بهره گیری بهینه از مسیرهای ارتباطی ایران تلاش دوچندانی به کار بستند. در یک جنبندی کلی از همکاری‌های نقلیاتی و ترانزیتی ایران و قزاقستان می توان گفت که با وجود فشارهای آمریکا و متحدانش برای دور کردن کشورهای منطقه و جهان از همکاری با ایران، بدون شک الزامات جغرافیایی و استقلال در تصمیم گیری رهبران ایران موجود شده است که کشورهای نظیر قزاقستان به همکاری با ایران تمایل داشته باشند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این برنامه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنم. دیدار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مقامات دولت چین،
افزایش مراکز صنعتی ناحیه رشت تا سال 2026، و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بازه توافق ایران و آمریکا دو ماه است. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.